آمین. شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان این فصل 39 این بود که حدوث هر پدیده نیازمند است به یک حرکت مستدیر نامتناهی. ببینیم به این مدعا میرسند یا نمیرسند. آخرین بخشی که در نوبت قبل رسیدیم فرق بین علت مؤده و علت مؤثره بود. فرمودن به اینکه اون علت مؤثره مبدأ پیدایش معلول است، ولی علت مؤده معلول را به علت برای دریافت فیض نزدیک میکنه. مؤده و مؤده است، نقش دیگری نداره. برای اینکه اگر یه حادثه در یه ظرفی پدید آمد، یه صورتی به یک ماده داده شد، حتما یه تحولی در اون ماده پدید آمد. برای اینکه فرض در این است که اون فاعل تام الفاعلیه است، تحولی در نسب فاعل نیست. اگر تحولی در محدوده فاعل نیست، الا ولابد با در ناحیه قابل تحول پدید بیاید. اون تحول به این است که این قابل یا فاقد شرط بود الان واجد شرط شد، یا واجد مانع بود الان فاقد مانع است. به ماننده این تحول و تغییر حرکت است. پس هر پدیده نیازمند است به یک تحول و یک تغییر، و این تغییرها و تحولها چون باید به هم مرتبط باشن به نحو حرکت خواهد بود، اگر آنی باشه و گسیخته باشه سابق به لاحق مرتبط نخواهد شد. برای این مطلب فرق بین علت مؤده و علت مؤثر را بازگو میکنم که علت مؤثر واقعا فیض را ایجاد میکند و علت مؤد مستعد را به دریافت فیض آماده میکند. در بحث‌های حرکت که یک گوشه او به عالم طبیعت برمیگردد، معمولا از مثال‌های طبیعی هم مدد می‌گیرد. در همون جلد سوم ایشون در باره حرکت فرمودند به اینکه حرکت گرچه محسوس نیست، یک امر معقول است، ولی ادراک عقلی حرکت به کمک حس است. در این گونه از موارد هم که تلفیق علت مؤده و علت مؤثره برای تحقق اون شی سهم دارد، از حس کمک می‌گیرند، از علوم تجربی کمک می‌گیرند و مانند آن. از نظر تقسیم های ابتدایی سواری ترسیم می شود که حالا چهار قسمش قابل ارائه است، ولی ایشون سه قسمش رو مثال ذکر کردن. اون این است که گاهی علت مؤده و مؤثره هر دو ارادی هست، گاهی علت مؤثر و مؤد هر دو طبیعی هست، گاهی علت مؤد طبیعی است، علت مؤثر ارادی، گاهی بالعکس. این تربیع با اون تقسیم های ابتدایی قابل ارائه است، ولی ایشون سه مثال ذکر میکنن، یه تسلیس ذکر میکنن. اونجا که علت مؤد و مؤثر هر دو طبیعی باشد، نظیر اینکه جسمی که از بالا پایین میآید، سنگی که از بالا پایین میآید، پیشینی ها ست احتمال میدادن. میدونید در همون جریان تاریخ یا اقبال ادبار علوم حق و باطل معیار نیست، این بعض اقبال همی سهمی دارن. تو این احکام و نجوم هست که بعضی سهم الموت خوبی دارن، بعضی سهم الموتشون ضعیفه. اصطلاح اونها در احکام و نجوم سهم الموت بعضی قوی است، اونایی که معیشتی ندارن روی تشریح خوبی دارن، اینا رو میگن سهم الموت خوبی دارن. اقبال و ادبار و علوم هم همینطور. این تو نیست که حالا اگر یه قولی 2000 سال مورد قبول بود چون مثلا بمبرهن بود و قول حقیقی بود، اینطور گاهی بعضی از اقوال بعضی از آرای اقبالی دارن 2000 سال تو زبون ها هست ولو سخیف هم باشه. جریان پایین آمدن سنگ از بالا به پایین پیشینی ها ست احتمال داشتن، ست قول داشتن، منطقی قول متلقا به قبول شد. برخی می گفتن این فشار هواست که بیگانه را از حریم خود ترد میکن، بعضی می گفتن جاذبه زمین است که او را از جز را بکن می کشونه، بعضی می گفتن ثقل طبیعی خود سنگ است که او را به مرکز هدایت می کن. این قولی اقبالی داشت و سالیان متمادی رو همین قول حرکت می کن. حالا به هر تقدیر الان مثال هم که شون ذکر می کنن رو همین قول رایج است. حالا سنگی که از بالا پایین میاد، حالا فشار طبیعی خود ثقل است که او رو به طرف مرکز بسط میکنه، یا نه جاذبه زمین است یا نه دافعه هواست که بیگانه را از حریم خود ترد میکنه. بالاخره سه تا احتمال رو هر کدام از سه احتمال این مثال میتواند تبیین بشود. حالا رو مثال معروفش که ثقل طبیعی و اون فشار طبیعی این سنگ است که او را به طرف پایین میاره، میگن علت مؤثر سقوط اون ثقل است، لکن علت مؤده اون حرکت است. سنگ که از فاصله 10 متری به زمین میاد، همون لحظه اول که به زمین نمیاد، که لحظه اول میاد به 9 متری، بعد به 8 متری، بعد به 7 متری، کم کم وقتی به 1 متر پایین آمد، این ثقل علت مؤثر است. در همون تلیعه حرکت علت مؤثر و محرک بالفعل این بدنه سنگ به حساب اونها این ثقل است. اون 1 متر اول را خود این سنگ، اون ثقل طبیعی با حد داشت رو پایین آورد. پایین آمدن به متر نهم رسیدن، این حرکت علت مؤده می شود که اون فشار و شتاب طبیعی بدنه سنگ را از متر 9 به متر 8 بیاره و هاکذا. خب پس این ابعاد یکی پس از دیگری هر کدام که رسیدن، زمینه را آماده می کنن تا بدنه سنگ حرکت را از اون فشار طبیعی تحمل بکنه پایین بیاد. علت مؤثر همون ثقل طبیعی سنگ است. به اصطلاح صورت نوعیه حجر این اقتضا را داره. علت مؤده این مقاطع خاص حرکت است. هم علت مؤده امر طبیعی است، هم علت مؤثر امر طبیعی به حساب پیشینی ها. حالا فرما جاذبه، جاذبه هم باشه بالاخره همینطوره. اینطوری است که جاذبه سنگی که در فاصله 10 متری است، در لحظه اولا او رو به خود و جذب بکنه، که اول به 9 متری میاره، بعد به 8 متری میاره، بعد از 10 دقیقه به اون متر یکم میرسه. مثال دوم که ذکر میکنن، اون علت مؤثر امر طبیعی است ولی علت مؤد یا امر ارادی. مثل اینکه انسان با اتومبیل حرکت میکنه یا چراغ دستی رو حرکت میکنه، این چراغ یه محدودی رو روشن میکنه. علت روشنایی روشن شدن یه محدوده خاص نور این چراغ اعتماسی، این همیشه تا 10 متر روشن میکنه. اما 10 متر اول رو اول روشن میکنه، 10 متر دوم رو بعد روشن میکنه. وقتی این راننده 10 متر اول را رفت، اون 10 متر دوم بعد روشن میشه. وقتی به 10 متر دوم رسید، 10 متر سوم روشن میشه. همه این مقاطع 10 متر 10 متر را این چراغ روشن میکنه. نور این چراغ علت مؤثر است در استضاعه اون مقاطع، لکن طی این مقاطع هر کدام علت مؤده است تا این علت مؤثره در اون مقطع اثر بگذارد. علت مؤثر هم به امر طبیعی است، علت مؤد هم به امر طبیعی. اینجا علت مؤد گاهی میتونه طبیعی باشه، گاهی میتونه ارادی باشه، گاهی میتونه نظیر این رعد و برقی که حرکت میکنه از یه فلاتی به فلات دیگر با حرکت خود روشنی میبخشه که هر دو امر طبیعی است. گاهی طبق مثالی که شون ذکر میکنن که چراغی در لیله ظلما به دست یک انسان متحرک است، این حرکت های ارادی او علت مؤده است و اون نوربخشی چراغ هر علت طبیعی است. پس علت مؤثر است. اون علت مؤثر یه امر طبیعی است، این علت مؤده یه حرکت ارادی است. گاهی هم ممکنه هر دو طبیعی باشه، نظیر همین حرکتی که این ابر به همراه داره و همراه این حرکت رعد و برق هم حرکت میکنه. یه برق است، برق است، برق است. خب مثال سومی که ذکر میکنن، علت مؤثر و علت مؤده هر دو ارادی است. کسی عازم هست که مکه مشرف بشه، حج برود یا هدف دیگری در پیش دارد. اصل این اراده علت مؤثر است. و اما این چنین نیست که حالا همین که اراده کرد فورا در میقات حضور داشته باشه، که اراده میکنه که از شهر خودش حرکت میکنه، این فاصله را یکی پس از دیگری طی بکنه، هر قدمی را که برداشت علت مؤده است تا اینکه اون علت مؤثر در قدم بعد اثر بگذارد. اون که مؤثر حرکت است همون اراده حج است، اما پیمودن این مقاطع گوناگون که همه اینها حرکت ارادی است، این زمینه را برای تأثیر اون علت مؤده فراهم میکند. اینجا علت مؤده و علت مؤثر هر دو حرکت ارادی است، چون گاهی میتواند هر دو طبعی باشد، نظیر اون رعد و برق که مثال زده شد. گاهی ممکن است که علت مؤثر امر طبعی ارادی باشد و علت مؤدی امر طبعی. خب این مثال های فراوانی دارد. تحولاتی که در گیاهان پیدا می شود، در جمادات و نباتات پیدا می شود، در حیوان انسان ها پیدا می شود، تحولات طبعی باعث می شود که موادی عالیه با اراده خودشون فیض می باشند. اونی که علت مؤثر است حرکت فاعل به اراده است، منتها حرکت نیست، البته کار ارادی است، و اون چی که مؤده است حرکت های طبیعی. این چهار نمونه قابل تصور است. البته برهانی هم بر حصر در تربیعی نیست، صور دیگر هم تصویر می شود، اما اون چی که در این بخش آمده که از کمک با کمک حس می خواهد مسئله را حل کنند، این چهار قسم تصور شده است رو این بخش و سه قسمشوش ذکر فرمودن، یک قسم ذکر نفرمود. خب فتحصل ان علت المؤثرت ماهیه و علت المؤدت ماهی، یک فرقشون در ضرورت بالقیاس است که علت مؤده ضرورت بالقیاس ندارد با معلول خود، ولی علت مؤثر ضرورت بالقیاس دارد، امتناع انفکاک دارد و مانند. بعد علت مؤده و علت مؤثره کم هیه، این به این صوره چارگانه ترسیم شده است. بعد از ماهیه، بعد از حلهیه، نوبت به کم هیه رسید که کم هیهش رو با این تربیه بیان کرد. حالا بعد اینکه مشخص شد دوباره برمیگردم به اصل مسئله. میفرمان به اینکه علت مؤثره در هم بحثای علت معلول گفته شد که با معلول خود ربط ضروری داره، رابطه ضروری دارد، ضرورت بالقیاس دارد، انفکاقشون محال است و مانند. ممکن نیست یه جا معلول باشه و علت مؤثر نباشه. اما علت مؤده گاهی هست گاهی نیست، یعنی علت مؤده با زمینه رو فراهم بکنه، وقتی زمینه فراهم شد او رخت برای بنده، چه بسا اینکه وجودش از این بعد مانع باشد. مثل اینکه سرمایه مناسبی تا حد با تا یه حدی باید زمینه رو فراهم بکند برای اینکه شکوفه ها در بهار رویش داشته باشند، ادامه اون سرما در فصل بهار دیگه از این بعد مانع رویش گیاه. خب پس در یه حدی باید باشد و بعد رخت بربنده تا زمینه برای تحقق اون اثر پدید بیاید. حالا بعد از اینکه این موادی رو ذکر فرمودن، در پایان صفحه 395 این جلد دوم که ظاهرا عبارتاش خوندن ندارد، و در وسط های صفحه مثالی که ذکر کردن سطر نهم، مثاله من الحرکات الارادیه اینه: من اراد ان یمشی فی لیلت ظلما، فی لیلت ظلما. خب حالا در پنج سطر مونده به آخر فرمودن که اذا عرفت هازا، عرفت ان للعلت المؤثرت معیتا واحدتا مؤثرتا مع جمیع خصوصیات الافراد المتجدده، یه مطلب، و این علت مؤثره که معیت دارد و همین معیت ملاک علیت و ایجاد است. این دو مطلب، معیت متقاربان نیست، معیت علت و معلول است که معیت خارجی است با حفظ تقدم ذاتی، معیت وجودی است با تقدم وجوبی. پس معیت است یک، تقدم رتبی وجوبی است دو، این تموم شد. سوم، ولتیل کل خصوصیات، این خصوصیات که تحول دارن گفته شد آنی نمیتواند باشد روی اون ست و محالی که لازم میامد، حتما باید زمانی باشد و حرکت. ولتیل کل خصوصیات هویاتون، چین هویات متقدمت و متأخرتون لذواتها چون ذاتن متقدمن مقتضی تقدم و تأخرن. اونگاه سه مسئله را ذکر میکنن که یکی رو تسبیب میکنن دو تا رو محال میدونن. اون سه مسئله همین در این دو سطر است. اون سه مسئله که یکی رو تسبیب میکنن دو تا رو محال میدونن این است که این هویت ها که یکی سابق است یکی لاحق است آیا سبق و لحوق جعل میشود؟ نه، این محال است. کون و شیء سابقن یا کون و شیء لاحقن جعل میشود که جعل تألیفی است، اینم محال است، اینم نه. پس چی جعل میشود؟ نفس هویت جعل میشود. وقتی نفس هویت جعل شد لازمه ذاتی ایل هویه، نه لازمه ذاتی ایل ماهیه، لازمه ذاتی هویت های سیال سبق الحوق است. ملاحظه فرمی فرتل کل خصوصیات هویاتون متقدمتون و متأخرتون لزواتها مقتضیتون لتقدم و تأخر. این تقدم و تأخر لا به جعل و تأثیر، که جعل و تأثیر متوجه جعل بسیط سبق الحوق بشود، این یک، که این محال است. دوم که ممکن است و حتمی همین است اینه، بل الجعل و تأثیر فی نفس هویاتها، نه نفس ماهیاتها، چون ماهیت قابل جعل نیست، به این هویت قابل جعل، یعنی این وجود جعل میشه، این دوم. سوم که اونم محال است این است که جعل تألیفی داشته باشه که سابق را سابق کنه لاحق را لاحق کنه، اینم محال است. نه اولی جعل بسیط است، سومی جعل تألیفی. راضی فرمی؟ مقتضیتون ولی تکنیکال خصوصیات هویاتون متقدمتون و متأخرتون لذواتها مقتضیتون لتقدم و تأخر، که این ذاتن یعنی هویتن اقتضایی رو دارد. اون تقدم و تأخر لا به جعل و تأثیر است که سبق و لحوق به جعل بسیط جعل میشه، یک. بلکه اون چه که به جعل بسیط جعل میشود بل الجعل و تأثیر، یعنی جعل بسیط فی نفس هویات ها، این دو. لا فی جعل سابق منها سابقا و لاحق منها لاحقا، که جعل تألیفی باشه این سه. خب حالا فمنازل و سقوط الجسم الثقیل فی المثال الاول، که هر دو طبیعی بود، یعنی هم مؤثر هم معید، هر طبیعی بود که غالب روحه الثقل و کز انتقالات الذوق علی وجه الارض، که مثال دوم بود که غالب روحه نور السراج یا غیره. سومی و ارادات جزئیه که شخص روحه الارادت الواحدت الکلیه. خب حالا این درباره مثال، حالا برگردیم با ممثل، چون برای تقریب ذهن یه مثالی ذکر شدن، حالا میخوان از روشن شدن مثال ممثل رو تبیین کن. چون فکذالک نحو نقول لکل من التباع الحادثته افرادها و جزئیاتها سبب قدیم ازلی که هو الواهب لصورها المتجدده، که میشه علت مؤثر یه مطلب. ولکن فیضه فی کل فرد مرهون به وقت اون فرد موقوف علی سیرورت الماده غریبت القوه شدیده در استعداد لقبول ذی الفیض، استعداد برای قبول فیض دیگه، زی میخواد چه کنه؟ قبول فیض از ذی الفیض، وگرنه قبول ذی الفیض برای چی؟ یا اینکه بر این فیض باشه، اینجا یک بله ما اینجا اصلاح کردیم یه علف زیرش گذاشتیم، یعنی هاز الفیض، بله یه علف زیر این گذاشتیم همین. خب فحصول ذالک الله، بله و حصول ذالک الاستعداد بعد ما لم یکن. خب پس این دو مطلب شد، یکی این که علت مؤثر سبب قدیم ازلیش که واهب سوا رسولت ما است. دوم این که فیض او در هر فردی مرهون به وقت و موقوف به این قرب و استعداد و نصاب رسیدن است. این دو. سوم حصول این استعداد بعد ما لم یکان انما هو به واسطه تحول است. این تحول در صفحه 394 گفته شد که متفاصلت الوجود نیست، آنیت وجود نیست، رو اون سه محالی که لازم میبود حتما به نحو حرکت است. و حصول ذالک الاستعداد بعد ما لم یکن الا ولا بد وسیله حرکات و تغییرات است، به وسیله حرکت است. این چند. چهارم اون حرکت یا حرکت‌های عرضی است یا نه حرکت جوهری است. لذا اولی را رو مبنای قوم می‌فرمایند، دومی را رو مبنای حکمت متعالیه فرمودند به حصول ذالک الاستعداد بعد ما لم یکن انما هو واسطه حرکت. این سوم اون حرکت یا به وسیله عرضی است یا جوهری، که مطلب چهارم، نه اینکه این چهارمی را در ذیل سومی ذکر می‌کنه، این قسم شی قسم شی در آمدن اینطور نباید تنظیم بشه، حتما واسطه حرکت. این تموم شد. حالا اون حرکت یا عرضی است یا جوهری. لذا فهم به واسطه حرکات و تغییرات بل به واسطه هویات صور جزئیه که اینا متعاقب بر صورن، چون خودشون ذاتن سیالن، اینا متعاقبن. لان تستعد المادتو به سابقت منها لله بهم، این ماده در اثر صور صورت قبلی زمینه برای صور صورت بعد میشه برن. خب روی این امور گذشته فعزن لا یمکنو ان یوجد شیء من الاشیاء در عالم طبیعت، نه فرا طبیعت، تو عالم طبیعت هیچ ممکن نیست چیزی یافت بشه بعد الا به واسطه تجدد امور سابقت، یک و سبقش هم به نحوی بود باشه که مرتبط باشد به این حادثه یومی، دو برای اینکه اگه به نحوی آنی باشه و ارتباط برقرار نباشه علت مایده نیست. پس فلا قنا عن وجود امور متسابقه، این نتیجه. خب اون امور اگر منقطیال اول باشد اون وقت لازمش این است که این سوال بی جواب بماند. منقطع باشد یعنی حادث زمانی باشد، حادث زمانی باشد یعنی در یه زمانی این عالم نبود بعد پدید آمد، این رو الان اشاره میکنن به این قابل تصور نیست. حادث ذاتی باشه البته درست است، یعنی در مقام ذات فاقد این هستی بود بعد واجد هستی شد. امور متسابقت که لا اول لها، یعنی اول زمانی نداره که تاریخ داشته باشه، چون خود تاریخ جزء عالم است. و باید علل اتصال تجددی هم باشد، برای اینکه اون سه محالی که در صفحه 394 گذشت نمیگذارد که منقطع باشد. چون اتصال تجددی لازم است، ما دو چیز میطلبیم، یکی حرکت دائمی، یکی متحرک دائم. متحرک دائم تو عالم کون و فساد پدید نمی آید، نه حجرش متحرک دائمیست، نه شجرش، نه انسانش. برای همه اینا نه تنها کل نفس زائقت الموت، کل شجر زائق الموت، کل حجر، عالم کون و فساد این است. پس یه چیزی باید باشد که بتونه دائما بمونه، به اصطلاح اینا اون جرم بسیط مثلا سماوی است که اون هم البته اساسی نداره. خب فعلا ما دو چیز میخواییم، فلا بد من وجود امر که تحمل بکند، احتمال بکند، یعنی این بار رو ببره، تحمل بکند دوام تجددی را، یک دوام را، یک تجدد را، نعت اتصال را، دو بتونه این حرکت دائمی را قبول بکنه. اونی که حرکت دائمی را قبول میکنه جرم سپهری است، نه ارضی. چرا؟ برای اینکه اگر او از بین برود این اتصال و حرکت اتصالی که زمان است رخت برمی‌بنده، کیلا ینقطع از زمان. خب اون دو چیز به چه صورت است؟ اینه بفهمون، فلا بد من وجود جسم زی طبیعت متجددت لا تنقطع. یه جسمی می‌خوام که دو چهره داشته باشد، هم زی طبیعت متجددت لا تنقطع باشد، یک هم زی طبیعت اخرى باقیت اندالله باشد دو، یعنی زی جهت، زی جهت طبیعت طبیعیت متعدده لا تنقطع، و زی جهت اخرى باقیت اندالله، که این را در صفحه 394 در سطر چهارم اونجا اشاره کرده که فربودن به تلک طبیعت و طبیعت الحافظت للزمان لها وجهان وجه عقلی عند الله و به علم الازلی و صورت و غذایه. خب البته بخش قابل توجه از اینها پیش فرض هاییست که باید در جلد هفته اسفار که قضا و قدر الهیست مشخص بشود. اثبات یه همچه چهره های ثابتی تا حال به عمل نیامده. فلابد من وجود جسم زی طبیعت متجددت لا تنقطع یک و اخرى، یعنی زی طبیعت یا زی جهت اخرى باویت اندلا این دوتار ما دو یک این دو امر میخواییم. والذی یحتمل دوام تجددی، اون که تحمل میکنه دوام را، اونم متجدد باشه و از جواهر جسمانی باشه. تنها جسمی که تحمل دوام دارد جسم بسیط ابدایی است، چون اونه که کون و فساد دارن در معرض تغییر بتواند دارن. حالا بله، اصل این بحث که حرکت جوهری آمده است دیگه، جریان فلک و امثال ذلک هم نه تنها باطل است، بر فرضم باطل نباشد نیازی بونها نیست. حالا ببینیم با وجود حرکت جوهری ما نیازمند به حرکت دوری هستیم یا نه. اگر با حرکت جوهری نیازی به حرکت دوری نداشتیم، اون وقت این عنوان فصل این چنین خواهد شد که فصل 39 فی ان حدوث کل حادث زمانی یفتقر الی حرکت غیر منقطع، و دوری شد حرکت غیر منقطع، حرکت غیر منقطع همون جو حرکت جوهری تأمین میشه. خب اونی که اون جسمی که مسئول از کون و فساد است و از بین نمی رود، این امر اول. والذی یحتمل الدوام، دوام تجددی من الجوار جسمانیه و الجسم البسیط الابدائیه که والذی یحتمل الدوام من الاعراض الجسمانیه هی الحرکت دوری دو. چرا؟ برای اینکه حرکت غیر دوری یعنی حرکت مستقیم، اگر حرکت مستقیم نامتناهی باشد، چون هر حرکت مسافت میخواهد پس مسافت هم باید نامتناهی باشد، و چون مسافت نامتناهی بعد نامتناهی را در بر دارد و بعد نامتناهی محال است، پس مسافت نامتناهی محال. وقتی مسافت نامتناهی محال بود، حرکت مستقیم غیر متناهی محال است. وقتی حرکت مستقیم غیر متناهی محال بود، اون حرکت غیر متناهی حتما با دوری باشه. حالا حتما حرکت باید مسافت حرکت باید کمی باشد. حرکت های کیفی چطور؟ حالا ابعاد متناهی است، کیفیات که متناهی نیست. باقی الحرکات و الاستحارات منقطعتون الى حد فاصل ان غیرها، برای که حرکت اگر مستقیم باشد الا ولا بود متناهی است. اما حرکت های کیفی چطور؟ بعد می فرمان به این که حرکت ها که علت های اعدادی است، یه مبدع ماورای طبیعی دارن و ستعلم و انفائل حاضر حرکات امران غیر جسمانیه، و می گفتن اینها چون مشتاق به مافوق خود هستن، رو انگیزی تقرب مافوق مادون خود را تحریک میکنن. حرکت عالم طبیعت به وسیله عقول عالیه است، و این عقول عالیه به انگیزی اشتیاق و تقرب مافوقشون تحریک عالم طبیعت را بهدارن، وگرنه العالی لا نظر له ولا سامه. مشهور بین مشهان این بود که برای افلاک نفس مجرد قائل نبودن. مرحوم بو علی در اشارات فرمود که تحت آزا سرون چند جا فرمود تحت آزا سرون، اون سرانجام این سر رو بازگو میکنن، و این است که برای خود نفوس، برای سماوات یه نفوس ناطقی هم قائلن. بله، یعنی معروف بین مشهان بود که نفسی که برای سماوات است در حد نفس حیوانی است، نفس ناطقه. بر هم و علی که در تحت آزار سران تحت آزار سران برای اینکه مخالفت علنی با مبنای مشانه کرده باشد، در پایان راز را بازگو کرد که برای سماوات نفوس ناطقه هم هست. البته نفس ناطقه هم اگر کار میکند به رهبری عقل است. و ستعلم و انفها الهاز الحرکه امرون غیر جسمانی یک و نظر به مادون ندارد، چون العالی را نظر لهول نصافه، بلکه مشتاق موافق خودش است. دو اضافه مد امران غیر جسمانی دائم و شوق العالم ربوبیه که من الله سبحانه و تعالی مبدعه و الالله مسیره و هو راکب و سفینه فلکیه بسم الله مجراها و مرساها. این کشتی را به نام خدا حرکت میدهد، نه عامل طبیعی دارد و نه عامل نفسانی، بلکه نام خدا این کشتی را حرکت میدهد. خب این تا حدودی بحث کوتاه مربوط این فصل 39. الان اونچه که نتیجه گرفته شد یا به نحو اجمال یا به نحو تفصیل بازگو میشه و اون چی که بحث هم خواهد شد اینم باید اشاره بشه. تا کنون ثابت شد که حدوث بخواهد علت ثبوتی باشد، یعنی با حدوث برهان لمی اقامه بکنیم، این محال است. برای اینکه دور مزمری که در پیش بود لازم بود. حدوث علت حاجت نیست، چون که امکان هم علت حاجت نیست، امکان ماهوی. با حدوث یا با امکان ماهوی نمی شود برهان لمی اقامه کرد برای اثبات حاجت ممکنات یا حوادث به مبدا، برای که همه اینها بعد از وجود هست. یک، حدوث می تواند علت اثباتی باشد به صورت برهان عین، چون که امکان ماهوی هم می تواند علت اثباتی باشد به نحو برهان عین. همتوال سوم این که حدوث زمانی برای حوادث یومیه این قابل تصور هست، چه اینکه واقعا میشود، ولی حدوث زمانی برای اصل عالم قابل تصور نیست. یعنی مثلا ما بگوییم اصل عالم در یه تاریخ زمانبندی نبود بعد پدید آمد، حدوث زمانی هم معناش این است که این حادث در یه زمانی نبود بعد پدید آمد. خب اگر در یه زمانی نبود بعد پدید آمد، معناش این است که زمان بود و این حادث به متضمن نبود. خب خود زمان که جزء عالم است، اونا وقتی به این محضور برمخورن میگن به این که این زمان وجود موهوم داره. اگر زمان حدوث وجود موهوم داشت، حدوث این هم میشود حدوث موهوم. خب حالا زمان وجود موهوم دارد یعنی چی؟ موهوم یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاع دارد ولی ما به ازا ندارد. وقتی ازشون سوال شد که این زمان که وجود موهوم دارد و منشأ انتزاع دارد از چی انتزاع میشه؟ گفتن معاذالله از ذات واجب انتزاع میشه. وقتی ازشون سوال شد که خب ذات واجب که بسیط محض است و مجرد است و ثابت، چگونه منشأ انتزاعی امر سیال است؟ آمدن گفتن به این که این زمان زمان متوهم است نه موهوم. ازشون سوال شده است که زمان متوهم یعنی چی؟ یعنی نه منشأ انتزاع دارد نه مابعزا. قهرن اون حدوث هم نه منشأ انتزاع دارد نه مابعزا، میشه حدوث متوهم. اینی را حدوث زمانی برای اصل العالم قابل تصور نیست، نه که نوبت به تصدیق نمیرسه. چرا قابل تصور نیست؟ برای اینکه ذهن تا می رود حدوث زمانی رو تصور بکند یلزم من وجود هل عدم، یعنی حدوث زمانی منش نه که اصل العالم نبود و اصل گوشی از عالم بود، همونطوری کلی و جزئی نقیز همان، کل جز هم نقیز همان دیگه. اگر کسی بگوید به اینکه این فرشی که مثلا 12 متر است هیچ جای این فرش دیده نمی شود، بعد بگوید یک گوشش دیده می شود، خب یک گوشش که دیده شد با اون هیچ جا دیده نمی شود، کل و جز یکی ایجابی دیگری سلبی، بلاخره نقیض همان، چنگه کلی و جزی هم نقیض همان. خب اصل العالم نبود، در یه زمانی نبود. خب اون زمانی که اصل العالم نبود، اون زمان هم گوشی از عالم است. وقتی زمان باشه حرکت هست، حرکت باشه متحرک هست، وقتی متحرک باشه مسافت هست، وقتی مسافت باشه آغاز و انجام هست. بلکه این امور شیشگانه حتما اون رو همراهی میکنه. خب لذا تا ذهن میرود اصل حدوث زمانی عالم رو تصور بکند، میبیند گرفتار جمع نقیزه این است، لذا توان تصور نداره. این هم یه بکت. در باره ذات اقدس اله که بگوین اصل الفیض هم حادث است، اون هم قابل تصور ندارد که خدا ذات اقدس اله بود و اصل الفیض او حادث است. یعنی اصل الفیض نبود بعد پدید آمد، و این یعنی که اصل الفیض نبود، یعنی در جلوتر فیض نبود، خدا فیض رو بعد انداخت، جلو دنبالی نیست. در فرون مرحله فیض خدا نبود، بعد فیض خدا در مرحله بعد پدید آمد. خب مرحله هم جز فیض است. لذا اصل فتوس آل فیض و اصل انقطای فیض اون هم قابل تصور نیست، اون هم به همین سرنوشت جعبه نقیزه اندر بیاد. این هم یه مطلب. مطلب دیگر که تو بحث ها اشاره شد و برهم با علی فهمد که اینا رفتن عالم و حادث بکنن، خدا را حادث کردن، اینه. خب متکلم میگوید که عالم حادث است. چرا؟ چرا عالم حادث است؟ من که العالم متغیر و کل متغیر حادث، بر عالم حادث. یا العالم لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، بل عالم حادث. خب عالم چون در معرض حوادث است، یه صفتی رو قبلا نداشت، حالا میپذیرد، از جهت حادث است. عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، العالم حادث است. پس تغییر باعث حدوث است، نداشتن و بعد پذیرفتن باعث حدوث است. خب اگر این چنین است، اینا ذات اقدس اله رو میگن کان الله ولم یکن معهوش، که البته محققی میکنه الان هم کما کن. حالا ذات اقدس اله بود و فیاض نبود و اراده فیض نکرد، بعدن اراده کرده است که کار را انجام بده. خب پس این اراده در ازل نبود، یک تازه پدید آمد. این اراده تازه پدید آمد، این اراده که تازه پدید آمد در جای دیگری که نمی نشیند، که جون جای دیگری نیست، حتما متکی به ذات اقدس اله است. و خداوند می شود محل چنین حادثی. این وصف نوظهور به ذات حق تکیه کرده، اونطوری که وصف به موصوف تکیه میکنه، نه اونطوری که فعل به فاعل متکی است. گرچه از یه جهت نقل کلام میشود که خب حالا این که تازه پیدا شده کی او را آفریده، یلزم من انقطاع الفیض دوام الفیض. سوال میشه خب اینم بالاخره تازه پیدا شده دیگه، حادث است. ودی حادث شد، خود این اراده حادث است، هر حادثی هم محدث میخواد، این اراده را کی آفرید؟ بگید به ارادت سابقه آفرید، یلزم عدم انقطاع ارادات و اتصال ارادات، میشه اتصال فیض به دوام فیض. گذشته از اینکه از حدوث عالم دوام عالم لازم میآید، خود این اراده که نو ظهور است، تازه پدید آمد، محل پذیرش این اراده واجب تعالی است. یعنی واجب تعالی قبلا این اراده را نداشت، الان این اراده را پیدا کرد، پس تغییره و کل متغیر حادث. یا هرچه که محل حادث است فهو حادث. اینی که میفرمان، اینی که مرحوم شیخ فرمود، اینی که این آیون به دنبال او هستند، این بالقابله بالمنفعل اشبه منه بالفاعل. این رو نمیشه گفت که این فاعل هست، که فصل سوم از مقاله علت معلول. حالا این رو به طبع مصر آسان‌تر میشه پیدا کرد. فصل سوم از مقاله علت معلول، عنوان فصل این است: فی مناسبت ما بین العلل الفاعلیت و معلولاتها. در پایان این فصل تقریبا یک صفحه خورده مونده به پایان میفرما به این که پایان فصل اول میفرما به این که والفاعل الذي يسميه العام فاعلا فليس هو عامن، یعنی سنی ها، یعنی همین جمهور متفکران کلامی، فليس هو بالحقیقه علتا من حيث يجعلونه فاعلا. چرا؟ فانهم يجعلونه فاعلا من حيث يجب ان يعتبر فيه انه لم يكن فاعلا من حيث هو الا، بل من حیث هو علتون و امر لازم معه، فانه یکون فاعلا من حیث اعتبار ما له فیه اثر مغرونا به اعتبار ما لیس له فیه اثر، که انه اذا اعتبرت العله من حیث ما یستفاد منها مقارنا لما لا یستفاد منها سمی فاعلا. فلذلک کل شیء یسمونه فاعلا یکون من شرطهی ان یکون به ضروره و قد کان مرتن غیر فاعل. هر چیزی که اینا فاعل میدونن حتما باید قبلا فاعل نباشد، بعد تحولی پدید بیاید فاعل بشود. ثم اراد او قصر او عرض حال و من الاحوال که لم یکون، حالا یا بالعصر است یا به طبیعه است یا بالاراده است، اون حالت باید پدید بیاید تا اینی که فاعل نبود بشه فاعل. او عرض حال و من الاحوال که لم یکن، فلما قارنه ذلک المقارن کان ذاته مع ذلک المقارن علتا بالفعل وقد کان خلا عن ذلک، پس قبلا فیکون فاعلا عندهم من حیث هو علتا بالفعل بعد کونه علتا بالقوه، پس قبلا او فاعل بالقوه بود الان شده فاعل بالفعل. لا من حیث هو علت بالفعل فقط، فیکون کل ما یسمونه فاعلا یلزم ان یکون ایضا ما یسمونه منفعلا. وقتی منفعل شد میشه حادث. خب چرا عالم حادث است؟ برای اینکه متغیر است، چون متغیر است حادث است. خب عالم و عالم آفرین هر دو حادثه، عالم آفرین هم احتیاج به عالم دارد. چطور آلتم حادثه؟ خب مبدا هم همینطوره، مگر اون مادی ملحد چی میگوید؟ میگوید همینجور بود دیگه. ما به جایی نرسیدیم که یک وجود مجرد ازلی که تکیگاه حوادث باشه، نرسیدیم. که اگر این برهان بلاخره مبدأ ثابت نکرد، پس میشه برهان نیست دیگه. مرادی فهمید؟ فیکون کل ما یسمونه فاعلا یلزم ان یکون ایضا ما یسمونه منفعلا، فانهم لا یخلونه ان مقارنت ما یقارنه من حال حادثت لاجلها ما صدر عنه وجود بعد ما لم یکون. اونگاه این جمله معروف رو ذکر میکنن که حالا که حدوث نقشی ندارد، فاذن زهر ان وجود الماهیه یتعلق بالغیر من حیث هو وجودان، نه من حیث حدوث، من حیث هو وجودان لتلک الماهیه، لا من حیث هو بعد ما لم یکن، نشون نبود و پدید آمد. فذلک الوجود من هذه الجهه معلول مادام موجودا کذاله کان معلولا متعلقا بالغیر، فقد بان ان المعلول یحتاج الى مفیدت الوجود لنفس الوجود بالذات، لکن الحدوث به ما سوا ذلک امور تعرض له، و ان المعلول یحتاج الى مفید الوجود دائما سرمدن مادام موجودا. این موجود مادامی که هستی او عین ذات او نیست مبدا میخواد. حالا اونی که باید بحث بشه اینه که آیا این چیزی که متکلمین گفتن که گفتن ما لا یخلو من الحوادث حادث، با این نقضی که مرحوم باری وارد کرده است هماهنگ است یا نه؟ ممکن آدم حرف متکلم رو بگه، بگه العالم متغیر و کل متغیر حادث، یا العالم لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، اما الله با اینکه اراده های گوناگون داره لا یحدث. میشه حرف زد یا نه؟ خلاصه میشه بر مرحوم باری اشکال کرد یا نه؟ الحمدلله.